شاید مثلا بالای 20 خورده ای سال ما تو مفاهیم درسی اون در دانشگاه ها به دانشجوهای ارتباطات داریم تکنولوژی های ارتباطی توسعه.
حالا همین رو دقیقاً آقای دکتر می‌خواستم در ادامه بپرسم که این چرا این جریان سازی رو ما نمیتونیم رقم بزنیم، یعنی چرا اینجا اتفاق نمیفته به این شکل؟
ببینید داره توی جریان بزرگی این اتفاق میفته.
بله.
من دارم از اون ور عرض میکنم ما به عنوان مدیا ایونت نگاه کنیم به همین تیک تاک، که حالا من خودم معتقدم این ماجرا ممکن بود تو آمریکا شاید مثلا یه نهیبی به بخشی از افکار اون میبزنه، بعضی ها رو قانع بکنه، اما برجسته تر کرد.
بله.
بیشتر شناسوند. یعنی خیلی ها از همین ها که اهل رسانه نمیدونه وقتی که چیزی رو میرن سراغش ولو برای مثلا تخریب بیشتر برجسته میشه.
البته بعدش خب قانون گذاریش هستیگه، یعنی منع دسترسی با اون قانون گذاری جدی.
بس هدف گذاری ارتباط با لایه‌های مخاطبی داره که من الان میخوام کیا رو قانع بکنم. ما شاید یه دسته مثلا 200 نفره اینجا قانع شده باشن، این برای من کافیه، ولی بالاخره مشهورتر شد، خیلی ها رفتن سراغش. من نکته عجیبی که برای ما تو این ماجرا بود، بد نیست به این دقت بکنیم، حالا صرف نظر از تکنیک‌های اقناع و اینها، اینه که اینا ایونت رو یه جوری برگزار کردند.
بله.
همین الان ما داریم روش صحبت میکنیم، دقت میکنید؟
بله.
همون لحظه که داشت زنده از طریق شبکه‌های مختلف دنیا برگزار کرد، از منظر مخاطب نگاه کنید به این جمله منو.
بله.
ما میگیم تلویزیون ما چقدر مثلا مخاطب داره، همین برنامه که داره پخش میشه چقدر مخاطب داره، این شکل نگاه کنیم به کار. همون لحظه که داشت برگزار میشد، یه سری بچه‌های تینیج 16-17 ساله مثلا تو خونه‌ها داشتن گوشی به دست، الان داره برگزار میشه ها. اونا تو از کجا میدونی؟ اصلا میگه تو در جریان بله. بعد نگاه میکردند، یه ایونت به یه شکلی برگزار شد که خیلی کار برا. حالا ماها که مسئله نبود که زیرنویس صدا و سیما شبکه ما شبکه خبر بره که همین الان داره برگزار میشه، مردم برید نگاه کنید. مثلا راهپیمایی 22 بهمن که نبود که، انتخابات که یه مسئله ملی خودمون که نیست که اهمیت میده، اصلا به ما ربطی نداشت، اما چنان این پروژه رو بردن جلو. میگم مثال دقیق رسانه‌ایش به عنوان یک کمپین نگاه کنیم به این، که البته این کلام پروژه است، خیلی بزرگه، مدیا ایونته. همین الان ما داریم روش صحبت میکنیم، ببینید چقدر به چقدر چند زبان به همه زبانها چند صفحه گوگل فقط مطلب راجع به همین جلسه منتشر شده که مخالف و موافق بالاخره راجع به این موضوعه. این نکته مهمه. راجع به مبحث زائقه سازی که قبلا هم راجع به صحبت کردیم، اینجا اینها بالاخره رفتن سراغ کودکان، سراغ خانواده ها، راجع به اینها صحبت کردن. زائقه خودش یه مسئله مهمیه که من وقتی که دوست دارم راجع به زائقه صحبت بکنم، اونجا برم سراغ مباحثی که باید توسط مربیان، توسط آگاهان جامعه به عنوان یه اتنشن، یه توجه خاص.
حالا من فکر میکنم توی پیامک هایی که عزیزان به ما دادن این سوالات رو بهتر میشه بهشون پاسخ داد.
بله،
و دقیقا
همینطور خانم دکتر.
بله.
اجازه بدید اولین پیامکی که من انتخاب کردم خانم غزاله از لواسان هستن. آقای دکتر رکنی بزرگوار، من میخوام که در واقع روی صحبت این پیامک با حضرت عالی باشه. گفتن که چقدر قشنگ توی جلسه تیک تاک آمریکا نماینده طوری ذهن مخاطب رو آماده کردن که حتی اگر این پلتفرم در واقع مسدود هم نشه یا محدود هم نشه، خیلی‌ها به این باور میرسن که خب دیگه نباید از این در واقع پلتفرم بخوان استفاده بکنن. حالا صحبت اینه که در واقع چرا یک چنین جریان سازی تو کشور خود ما اتفاق نمیفته؟
ببینید مسئله برمیگرده به اون تکنیک های مدیریت افکار عمومی.
بله.
ما در جلسه قبل یک اشاره مقدماتی داشتیم و گفتیم که تقریبا مدیریت افکار عمومی در امریکا از کجا شروع شد و توسط چه کسانی انجام شد. این که شما چطور بتوانید مخاطبتون رو قانع بکنید و چطور بتوانید این رو به اون متوجه کنید که تصمیمی که من به عنوان حاکمیت، به عنوان قانونگذار، به عنوان نهاد تنظیمگر دارم میگیرم برای حفاظت از منافع شخصی تو هم هست.
بله.
و تو به عنوان شهروند جامعه من فردی هستی که توی تصمیم گیری های من مد نظر قرار گرفتی و لحاظ شدی، در اقناع و باورپذیر کردن تصمیمات حاکمیتی بسیار مهم هستش. یعنی مادام که شما به عنوان حکمران در جامعه این رو در نظر بگیرید که تصمیمات شما در نهایت باید توسط مخاطبتون پذیرفته شود تا اجرا شود، در تصمیم گیری هاتون موفق خواهید بود. و اگر زمانی برسد که شما افکار عمومی رو از تصمیماتتون، خصوصا تصمیماتی که میزان آمیختگی و میزان درگیری آحاد جامعه با اون خیلی بالا هستش، ببینید شما وقتی که دارید میاد راجع به یک پلتفرمی صحبت میکنید که این 150 میلیون کاربر داره در کشور شما،
بله،
اکثریت کاربران اون نسل نوجوان و جوان شما هستن که اینها عموماً هم به خاطر شرایط سنیشون، به خاطر روحیاتشون سعی میکنن تا دقیقه آخر روی عقاید و اعتقادات خودشون باقی بمونن و تو مرحله آخر هستن اینها که میان و هم نوایی خودشون رو تو جامعه. خب این خیلی مهمه که شما بتونی اینو قانع بکنی. من یک نظرسنجی انستیتو پیو توی امریکا اومد یه پیمایش میدانی کرد ببینه چند درصد از مخاطبان و کاربران تیک تاک اساساً موافق به مسدود کردن این پلتفرم هستن. آماری که منتشر کرد خوب مخاطبان و شنوندگان عزیز برن و ببینن این گزارش انستیتو پیو رو، بیش از 50% جوانان و نوجوانان امریکایی موافقن، میگن آقا ببندش، من الان کاربرشم، برو ببندش، من پذیرفتم دلایل تو رو، تو اومدی چی گفتی؟ من عرضم چه هستش؟
ببخشید این پایشی که در واقع اشاره کردی بهش بعد از این در واقع جلسه
این پایش
بود یا قبلش؟
دو مرحله انجام شده، ولی نتیجه اصلی این پایش اونی بود که گزارش جامعه، اون گزارشی بود که اتفاقا قبل از جلسه استماع. چرا؟ چون امریکایی‌ها یک مسیر دو ساله رو پیموده بودن.
یعنی میتونیم بگیم یکی از تکنیک‌های اقناع‌سازی اینه که در واقع اومدن اول اون مخاطب و اون مردم رو سنجیدن، یک پایش کردن، دیدن که حالا بر فرض مثال همین صحبتی که شما فرمودید 50% از نوجوانا بر این باور هستن که این برنامه باید مسدود بشه، بعدش اومدن این جلسه رو برگزار کردن.
قطعا امریکایی ها بدون
تیر آخر رو زدن، در
سرمایه اجتماعی خودشون نمیدن این کار رو بکنن. ببینید تو طول این دو سال تقریبا قبلتر برگردی، ما از زمان ریاست جمهوری ترامپ شاهد این هستیم که اصلا اولین کسی که اومد و تیک تاک رو مخاطب خودش قرار داد و گفت من با تو برخورد میکنم ترامپ بود.
بله.
ببینید ترامپ اومد گفتش که آقا اینا دارن اطلاعات نظامیان ما رو میبرن، پس در قدم اول استفاده از تیک تاک رو من برای نظامی ها ممنوع میکنم. بعد گفتش دیپلمات ها، استفاده برای دیپلمات ها رو ممنوع. بعد ایالت ها دونه دونه شروع کردن، کار به جای رسید که گفتن آقا ما الان بستر آماده است که بخوایم بیایم یک جلسه برگزار بکنیم و کامل اینو مسدود بکنیم.
درست.
شما ببینید روی یک سری از اتفاقات اینها چقدر مانور دادن، مثلا روی کشنده بودن برخی از چالش‌هایی که توی تیک تاک برگزار
بله.
میشه. گفتن آقا بچه‌ها الگو میگیرن، اقداماتی میکنن که منجر مثلا به تهدید سلامتیشون میشه. پس این نشون میده که مخاطب رو کامل قانع کرده.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات کاملتون. اما خدمتتون عارضم که آقای دکتر راجولو، حالا یه مقدار بخوایم وارد بحث اقناع‌سازی بشیم، آقای پویان از قم به ما پیامک دادن، گفتن که یکی از تکنیک‌های بحث اقناع‌سازی اینه که استفاده کردن از سلبریتی هاست، یا در واقع افرادی که مشهورترن به نسبت سایر جامعه، و در واقع یک سری از پیام ها رو میان از طریق این افراد منتشر میکنن برای اینکه بخوان جریان سازی بکنن. چقدر با این موضوع موافق هستید؟
فقط این نیست، این تکنیک متداوله، یعنی میشناسن همه. شما در لوازم مثلا ورزشی، آرایشی، بهداشتی، افرادی که جذابند رو میارن برای اینکه مثلا این لباس رو بپوش، بعد مخاطب فکر میکنه اگر این رو استفاده کنه یا بپوشه مثل این جذاب میشه. مثلا نه، این چون جذاب بوده ازش استفاده کرد، سرشناس هم نیست.
درسته.
و اردنش تو این کار، این اتفاق تو خیلی جاها هست مثلا و آدم ها فکر میکنن.
دکتر ما این موضوع رو هم داشتیم که خود رئیس مجلس در واقع سنای آمریکا به عنوان یک فرد نخبه و شناخته شده خیلی تاکید شد که ویدیویی که راجع به ایشون منتشر شده با 40 روز تاخیر تیک‌تاک اون رو بسته و بر همین اساس اقناع افکار عمومی صورت گرفت که ببینید مثلا اگر ویدیویی مخالف با منافع ملی باشه خیلی دیر بسته میشه در این فضا. بله
دقیقاً اینها رو رعایت کردند.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما اجازه بدید حالا پیامک آخری هم که انتخاب کردیم در خدمت دکتر سرهنگی بزرگوار باشیم. آقای جمالی به ما پیام دادن، گفتن که یه سری از این کلیپ ها رو که در واقع ما میبینیم متوجه این موضوع میشیم که غیر بومی ها صرفاً با استفاده از انتقال یک حس خوب و واهی اثر میذارن روی ضمیر ناخودآگاه به ویژه نوجوان ها. میخوام ببینم چقدر با این موضوع موافق هستید و اصلا چه جوری این تکنیک های اقناع‌سازی بر روی جوان ها و نوجوان ها میاد تاثیر میذاره.
حضور مبارک شما، که الان کاربران تیک تاک در دنیا حدود 2 میلیارد نفر در واقع
بله.
تخمین زده میشه، این عدد بزرگی است و این در واقع ضریب نفوذ و تاثیر این پلتفرم رو داره در جهان نشون میده. جذابیت هایی هم که در این پلتفرم در واقع تعبیه شده جذابیت های مهمی است، حتی ارزش تکنولوژی بسیار خوبی داره و بالایی داره. ببینید عزیزان، مخصوصا محققین خوب ما تو کشور که در حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن، در حوزه هوشمندسازی دارن کار میکنن، یه الگوی خیلی خوب رو الان باش مواجه هستن.
درست.
اگر سابقه تکنولوژیکی این پلتفرم رو شما نگاه بکنید میبینید که این شرکت قبل از اینکه حتی بتونه پلتفرم های در واقع، چون چند تا پلتفرم دیگه هم داره، حالا تیک تاک معروف تر شده از بقیه، اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که این مسبوق به سابقه بوده، یک سرمایه گذاری بسیار خوبی در حوزه هوش مصنوعی را انجام دادن، یک تیم بسیار کارکشته و زبده رو گذاشتن و بعد تونستن با ترکیب این تکنولوژی و جذابیت های رسانه‌ای یک پلتفرم با ارزش و موفق رو بتونن تولید بکنن. به لحاظ البته با ارزش که دارم عرض میکنم اینجا، یک وقت خدای نکرده ابهام به وجود نیاد برای مخاطب عزیز برنامه ما، اینجا جلسه دفاع از تیک تاک رو نداریم، ما داریم تحلیل میکنیم این رویدادی که اتفاق افتاده و عرضم این هست. به هر حال
تونسته برای خود اون گردانندگانش آورده ایجاد بکنه.
بله 100%. بله. تونسته جامعه رو هم درگیر بکنه، یعنی جامعه بله. هدف رو از نوجوان و خانم ها تونسته، اینا اخشاری هستن که خیلی درگیریشون با تیک تاک زیاد بوده و تونسته نظر اینا رو جلب کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. موضوع چگونگی جریان سازی قدرت‌های دارای رسانه از طریق شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر تکنیک‌های اقناع مخاطب در جلسه استیضاح تیک تاک رو با هم دنبال کردیم و البته در خدمت میهمانان بزرگواری بودیم، جناب آقای دکتر طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر عباس رکنی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و استاد دانشگاه.
ممنون از توجه شما عزیزان مخاطب و شنونده. من عرفان شهبازی، گوینده امروز برنامه، در کنار همکاران خوبم خانم دکتر وسالی مجری کارشناس، خانم بهریه نویسنده و تهیه کننده، خانم بزی صدا بردار، با تشکر از خانم ها داوری و عزیزی در خدمت شما عزیزان بودیم.
وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک، پژواک، پژواک.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. روایت رنگ ها عنوان برنامه‌ای است که در این زمان تقدیمتون میشه.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از فلزات جالب در طبیعت است، بسیار کم است و بسیار کاربردی. بله، فلز جیوه.
امروز اینجا میخواییم با چموش‌ترین فلز جدول مندلیف جیوه بیشتر آشنا بشیم. جیوه تنها فلز مایعی شناخته شده است. نسبت به آهن چگالی بالاتری داره. کشش سطحی بچه جیوه ها رو با هم متحد میکنه. آلومینیوم رو میخوره. طلاهاتون هم میخوره.
یکی از خصوصیات این فلزان است که قطره های آن هر کجا که باشند با گرما به هم میچسبند و یکی میشوند. این خصلت فلز جیوه شبیه یک شگرد رسانه است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
ببینید، جیوه شما اگر بهش گرما بدید، به هزاران تیکه هم تقسیم بندیش بکنید، این در یک محیط اگر قرار بگیره دوباره میاد به هم جذب میشه، جمع میشه، دوباره همون کل واحد رو برای خودش تشکیل میده. اتصال جیوه یعنی اتصال کلیه فکت ها، محور ها، استدلال ها، رویداد ها، رخداد ها، ذهنیات، برداشت ها و تجربیات یک آدم از روزی که رسانه با هدف مهندسی ذهن در ذهن اون مخاطب کاشته، یهو در یک جایی در یک واقعی همه اونها رو فراخوان میکنه، اونها میان به هم متصل میشن، به هم پیوند میخورن، حتی اگر سرما دیده باشند، حتی اگر گرما دیده باشند، حتی اگر شرایط در نگهداری قطعات اون موضوعاتی که مطرح شد نامناسب باشه، اما در یک شرایط مناسب اونها به هم متصل میشن و یک کل واحد رو تشکیل میدن و همیشه عملیات بر اساس کل واحد شکل میگیره.
ایران به هیچ عنوان نباید توان هسته‌ای داشته باشد. این شعاری است که سالهاست علیه ایران و توان هسته‌ایش استفاده می شود. دهه 80 شمسی.
حکومت ایران حکومتی نیست که انقلاب کرد به خاطر اینکه ملت ایران رو به آزادی و رفاه برسونه. داشتن بمب اتم برای حکومت ایران خواسته حکومت رو برای رسیدن به حکومت جهانی شیعه تأیید میکنه و تقویت میکنه.
با برافتادن این رژیم نه تنها مشکل بمب اتمی ایران حل میشود، بلکه روند صلح خاورمیانه نیز از بنبست کنونی رهایی مییابد.
هنوز هم همین جملات تکرار میشود.
کمتر از یک سال دیگه جمهوری اسلامی میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتم خواهد داشت.
جمهوری اسلامی بین اسفند 1379 تا اسفند 1381 برنامه ساخت 5 کلاهک اتمی رو داشته.
گزینه‌ای که در صورت اجرایی شدن تهران رو یک گام برای تولید بمب هسته‌ای جلو می‌اندازه.
او گفت ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نخواهد کرد.
همه ی خبرهای مختلفی که درباره ضعف ایران در علم و دانش استفاده می شود را بگذارید کنار این مسئله. در نهایت می خواهند بگویند ایران را چه به دانشهای پیش رفته.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون با بحران روبروست.
می خواهیم در این مورد صحبت بکنیم که علت در از ایجاد این انسداد در ساختار جمهوری اسلامی چی هست و ایرادات ساختاری سیستم جمهوری اسلامی رو در منظر دوستان بررسی بکنیم.
تضادی که بین حاکمیت ملت و حکومت دینی و حکومت اسلامی هست،
تلاشی بود از جانب حاکمیت برای ترساندن مردم ناشی از ترس حاکمیت از شروع شورش ها و خیزش های اعتراضی احتمالی.
دکتر داوودی کارشناس رسانه و علوم شناختی توضیح میدهد.
20 سال میاد رسانه کار میکنه، میگه که مردم شما ته تهش نمیتونید، هر کاری هم بکنید نمیتونید. چرا نمیتونید؟ ببین ماشین رو نمیتونی بسازی، آبگرم کن نمیتونی بسازی، هتل نمیتونی بسازی، جاده نمیتونی بسازی. یاره دفعه 20 سال میاد تو عرصه‌های مختلف مطرح میکنه. میان مجموعه هسته‌ای شما رو میزنن. خب حالا شما باید بلند شی دیگه. بلند شی واکنشی نشون بدی. میگه که ببین شما که نمیتونستی، حالا الان چی رو میگی میتونی؟ تو که نمیتونستی برو وارد کن. تو که نمیتونستی بسازی این رو، برای چی اصرار داری روش متمرکز باشی که تحریم بشی؟ که نتونی چیزای دیگه تو ببری جلو، پس ولش کن. مخاطب میپذیره که نمیتونم. اون تیکه ها همه تو ذهنش جمع شده اومده اینجا. پس تکنیک اتصال، خط اتصال جیوه، یعنی میاد تو زمانهای مختلف در این پروسه که داره حرکت میکنه نقاط مختلف رو میکاره، بعد یه جایی در یک محملی همه این ذره های کد گذاری شده تو ذهن رو فراخوان میکنه، میاد اونجا و تبدیل به یک محتوا و تبدیل به یک تصمیم گیری در ذهن مخاطب میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو، دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. به ساعت 11 رسیدیم و وقت شده که همراه بشیم با همکارانم در برنامه زندگی تورنج.